پادکست از سر نوبهار میه، پیشکش نوروزی معاونت رسانه‌های نوین مؤسسه فرهنگی شهر آرا.
خبر از بهار میاد،
گل به گل خونه نمیه،
زمستونم تموم میشه،
از سر نو بهار میه.
عید نوروز اومده از پشت کوه تا جهان خرم بره، آمده با بهترین آرزو از دل ما غم بره.
قسمت نهم، بهاری پر از ارغوان با من است.
عید نوروز اومده شاد و پیروز اومده، عید نوروز اومده شاد و پیروز اومده، هرچی حسن یوسفه تو دلم و میشکفه، تو دلم و میشکفه.
سلام بر شما، من مرضیه رحیمی هستم.
و سلام به همه، من پریسا منفرد هستم.
و ما امروز با یک پادکست ارغوانی که خوشبو،
خوشرنگ،
خوشرو،
خوشبهار،
خوشناز، خلاصه همه خوشهای عالم رو داره، در کنار شما هستیم.
به پادکست ارغوانی امروز خیلی خوش اومدید.
عاشق شده همین دل دیوانه گواه است، لبخند بزن شعر به خانش به راه است، آرامش من در گروه آمدن توست، سر تا سر این خانه پر از عطر تن توست.
حالتون چطوره؟
ما که خیلی خوبیم،
خدا رو شکر. امیدوارم که کسی که این پادکست رو هم میشنون حالشون خوب باشه. امروز قراره درباره یک موضوع خاص و زیبا حرف بزنیم که مردم مشهد اوایل بهار ارادت ویژه‌ای بهش پیدا میکنن.
بله، قراره از یک درخت بگیم که هم طبیعت رو زیبا میکنه، هم توی ادبیات و فرهنگ ما کلی جایگاه ویژه داره، هم ساقه های تردش ابزار هنرمندای این شهر و دیاره.
بله، درخت ارغوان، همون درختی که تو دره ارغوان مشهد از اواسط فروردین بهشتی بهاری میسازه و مردم برای دیدنش صف میکشن، یعنی واقعا صف میکشن.
بح بح. پس کمربندا رو ببندید که یک سفر جذاب به دنیای ارغوانی این درخت داشته باشیم.
حرکت.
ارغوانم شادی عاشقانم، جان من و جهانم، ای دلبر زیبا، ای نفست بهاران، عطر تو عطر باران، جان منی تو جانان، ای دلبر زیبا.
پریسا، میدونی این درخت ارغوان چیه؟ تو بگو. خب همه میدونن دیگه.
آره، ولی بیشتر بگو.
یک درخچه خوشگل و قدیمیه که گلای بنفش مایل به صورتی یا به عبارت بهتر ارغوانی داره و توی بهار که شکوفه میده آدم فکر میکنه وسط یک تابلو نقاشی وایساده.
دقیقاً همینطوره. حالا جالبش اینه که ارغوان بیشتر تو مناطق گرمسیری و معتدل رشد میکنه، مثل ما مشهد، مثل شاهرود، ایلام، حتی تو کرمان هم رویت شده.
ولی میگن معروف ترین جای رشدش برای ما مشهدیا دره ارغوانه که هر سال بهار یه عالمه طبیعتگرد و عکاس میرن اونجا که از زیباییش لذت ببرن.
حالا
رفتم، مگه میشه نرفته باشم؟ خیلی هم نزدیکه به ما.
بله، دره ارغوان یکی از زیباترین جاهای طبیعتگردیه که فقط 7 کیلومتر با ترقبه فاصله داره. به قول ما ترقبه. آره،
هر سال این دره غرق شکوفه‌های ارغوانی میشه و مردم برای تفریح و عکاسی و حتی گرفتن عکسای عروسی میرن اونجا.
حالا تصور کن یه عروس و دوماد وسط یه جنگل پر از گلای بنفش و صورتی، یعنی یک قاب رویایی برای شروع یک زندگی عاشقانه.
به این عکس ها میدونی چی میگن؟ عکسای فرمالیته.
فرمالیته.
آره.
برای چی؟
اینایی که کار عکس و عروسی اینا انجام میدن، یه سری عکس غیر از عکسای عروسی برای عروس و داماد تدارک میبینن که با لباسای معمولی میرن عکس میگیرن. که به این عکس ها میگن عکسای فرمالیته. و چه لوکیشن و مکانی جذابتر از دره ارغوان در بهار؟
عالیه.
در اواسط قرن ششم میلادی، امپراتور جوستینین یکم با اقتدار بر بیزانس حکومت میکرد. مردی که در کنار همسرش تئودورا، یکی از پرنفوذترین زنان تاریخ، حاکم روم شده بود. او لباسهای فاخر ارغوانی میپوشید، دست نوشته های رسمی را با جوهر ارغوانی امضا میکرد و حتی در قصر او دیوارهایی با کاشیهای ارغوانی رنگ تزیین شده بود. اما آنچه که رنگ ارغوانی را از یک رنگ معمولی به نماد سلطنت تبدیل کرده بود، قانونی بود که خود جوستینین وضع کرده بود. هیچ کس جز امپراتور حق ندارد جامه‌ای به رنگ ارغوانی بپوشد. سرپیچی از این فرمان خیانت به تاج و تخت است و مجازاتش مرگ. همه از این قانون با خبر بودند و کسی جرأت تخطی از آن را نداشت، تا اینکه مردی جاه طلب در سایه ها نقشه ای کشید که بهایش خون بود. هیپاتیوس، برادرزاده امپراتور سابق، همیشه در آرزوی تاج و تخت بود. در سال 532 میلادی بزرگترین شورش تاریخ بیزانس رخ داد، شورش نیکا. هزاران نفر که از سیاست‌های مالیاتی جوستینین خشمگین بودند، به خیابان‌ها ریختند. در میانه این هرج و مرج، بزرگان شهر به سراغ هیپاتیوس رفتند تا به او بگویند اگر ادعای سلطنت کند همراه او خواهند بود. هیپاتیوس که سالها در حسرت قدرت بود تصمیمش را گرفت. او لباسی ارغوانی دوخت، ردا را بر دوش انداخت و با افتخار به میدان اصلی شهر قدم گذاشت. هزاران نفر او را تشویق کردند. او دیگر پادشاهی در سایه نبود، بلکه در میان مردم امپراتور اعلام شده بود. اما این تنها آغاز یک فاجعه بود. جوستینین از خیانت آگاه شد. او لشکر وفادارش را فرستاد تا شورش را سرکوب کند. در کمتر از یک روز 30,000 نفر در میدانهای قسطنطنیه به خاک افتادند. هیپاتیوس را زنده گرفتند، به کاخ بردند و در برابر جوستینین به زانو درآوردند. امپراتور به ردای ارغوانی او خیره شد و گفت: تو جامعه ارغوانی را پوشیدی، پس باید بهایش را هم بدهی. هیپاتیوس را همان شب اعدام کردند و از آن پس داشتن حتی تکه پارچه ارغوانی می توانست مجازات مرگ به همراه داشته باشد. و این گونه یک رنگ، یک جامعه، یک تاج، سرنوشت یک مرد و یک پادشاهی را
زد به سرم، اومدم تو رای دریا ببرم، چه خوب پره تو گرفت بپرم، خیلی ممنون که شدی هم سفرم. پس بیا دیوونه باش، جاده خوبه با خل و جلوازی آش، نگم از این دلم و حال و هواش، با منی نگران چیزی نباش. از تو تا نیست هیشکی مثل تو، زیبا نیست واسه یه دوتا دیوونه، یه جایی مثل دریا نیست. دریا قشنگ ولی کنار تو، از سر شب بشینیم تا چهار صبح، دوست دارم این ساحل رو تا تهش برم، شونه به شونه تو بارون بغل تو.
خانم منفرد، ارغوانی دقیقاً چه رنگیه؟
ما اسفامیل که بازی می‌کردیم خیلی می‌نوشتیم ارغوانی، همیشه هم سر این مسئله دعوا می‌شد که ارغوانی
رنگ
چه
مگه
رنگیه؟ آفرین.
چه رنگیه واقعا؟
اجازه بدی توضیح بدم. کارشناس منفرد هستم. رنگ ارغوانی رنگی است ترکیبی از بنفش و صورتی کم‌حال که در زمان ادغام شدن این دو رنگ یک صورتی قشنگی بهت میده.
یک صورتی دیگه.
همون یک.
فکر کنم من و تو داریم جابجا میشیم.
آفرین، تو کم کم مشدی رو خوب‌تر از من حرف می‌زنی. خلاصه که اینجوری میشه که از ترکیب این رنگا میشه بنفش ارغوانی زیبا.
حالا میدونی که این رنگ ارغوانی یه مفهومی هم داره، نماده در واقع. تو فرهنگ‌های مختلف ارغوانی همیشه رنگ خاص و پر رمز و راز بوده.
بله،
مثلا تو اروپا ارغوانی رنگ پادشاهانه.
آفرین.
چون تو گذشته فقط افراد سلطنتی حق داشتن لباس ارغوانی بپوشن.
و جالب‌تر این که توی فرهنگ ایران این رنگ نماد عشق، معنویت و دلتنگی.
آخه چقدر قشنگ. تو ایران بیشتر دوست داشتم نمادشو.
دلم پی دلته، دلم
نارنج،
جوم نارنجی بود. آره. اشتباه گفتم، جوم ارغوانی.
آره ما.
این پادکست داریم در مورد ارغوان صحبت میکنیم که یکی از دره‌های زیبا در بهار مشهد و البته ترقبه و شاندیزه. البته فقط یک درخت نیست ارغوان، بلکه یک اسم دخترونه خوش‌آوا هم هست.
دقیقاً همینطوره، یکی از زیباترین جاذبه‌های گردشگری مشهد هست و اسم ارغوان هم که بهش اشاره کردی به معنی رنگ سرخ مایل به بنفش به همون گل ارغوانه. خیلی تو ایران طرفدار داره ها.
آره، اگه به دنبال اسم خاص برای دخترتون میگردین، ارغوان یکی از بهترین اسماست. اونطور که ما از دوستامون تو اداره ثبت احوال پرسیدیم چقدر بود اسم ارغوان توی سجل احوال؟
خیلی زیاد بود، تقریبا 20675 نفر
اسمشون ارغوان گذاشته بودن، یعنی پدر مادرشون براشون شناسنامه گرفته بودن با نام ارغوان. و از این تعداد 1486 تا نوزاد از آغاز سال 403 تو ایران اسمشون رو ارغوان گذاشتن.
البته که ما این آمار رو گفتیم که بگیم مویرگی همه جا آشنا داریم، حتی تو ثبت احوال. بله، مرسی حمیده جون که به ما اطلاعات دادی از ثبت احوال.
حمیده جون مگه اطلاعات داده؟
بله، اینجا گفتم ریز و سیسکی اسمش رو بگم که تشکر کرده باشم.
نمه نمه بارونن نادونم چنن سوقات دل دارن نادونم چنن نمه نمه
آرزو قدوسی هستم. در این بخش نکاتی رو میگم که شاید نشنیده باشید. دانستنی های عجیب و جالبی درباره گل ارغوان و رنگ ارغوانی در تاریخ و فرهنگ های مختلف وجود داره. افسانه فینیقی روایت میکنه که سگ الهه ملقارت با گاز گرفتن یک صدف دریایی دهانش به رنگ ارغوانی در اومد. این اتفاق منجر به کشف رنگ ارغوانی شد که بعدها به عنوان رنگی سلطنتی شناخته شد. در دوران باستان برای رنگ‌آمیزی یک شنل سلطنتی به ارغوانی نیاز به کشتن هزاران نرم‌تن دریایی بود. این فرایند پرهزینه رنگ ارغوانی را به نمادی از ثروت و قدرت تبدیل کرده بود. گل ارغوان بنفش در فرهنگ‌های مختلف به عنوان نمادی از عشق عمیق و پایدار هم شناخته می‌شد. گل‌های رنگ ارغوان خوراکی هستند و طعم ترشی دارند. در برخی کشورها این گل‌ها رو به سالاد اضافه می‌کنند تا طعمی متفاوت ایجاد کنند. لئوناردو داوینچی معتقد بود که رنگ ارغوانی میتونه قدرت تفکر انسان رو تا 10 برابر افزایش بده. در ژاپن باستان هم رنگ ارغوانی به عنوان نمادی از اشرافیت و خاندان امپراتوری شناخته میشد. این رنگ به قدری ارزشمند بود که فقط اعضای خانواده سلطنتی و نجیبزادگان حق داشتند لباسهایی به این رنگ بپوشند.
خب از اونجایی که مشهد یک شهر توریستیه دیگه، بله، زیارتی، سیاحتیه و خب خیلی ها میان اینجا بعد از زیارت میخوان برن گردش کنن، چیزی بخرن، از صنایع دستی مشهد و شهرهای اطراف استفاده کنن. ارغوان بافی یک سنت قدیمی جزو صنایع دستی هم محسوب میشه، هنوزم زنده است.
بله،
حتی امروز هم این هنر تو مناطقی مثل ترقبه و روستاهای اطراف مشهد رواج داره و محصولاتش هم میبینی که جایگزین مناسبی برای ظروف پلاستیکی هم هست. خونه‌های مشهدی هم هست.
ببین با استفاده از این محصولات، یعنی همین ساقه ارغوان، هم از هنرهای سنتی حمایت می‌کنیم، هم به محیط زیست کمک می‌کنیم.
حالا جالبه بدونی که برای بافت این محصولات ترکه‌های ارغوان رو توی آب خیس می‌کنن نرم بشه دیگه، یعنی عطاف‌پذیر بشن و بعد با مهارت خاصی اونا رو می‌بافن.
چه جالب. پس این هنر نیاز به صبر و حوصله و شکیبایی خیلی زیادی داره.
معلومه دیگه، هنرمندایی که این هنر رو انجام میدن اولا که همچنان علاقه به تاریخ دارن، به گذشته دارن. ثانیاً اینکه هنر رو کلا دوست دارن. ساختن چیزی از چیز دیگری کلا لذت بخش دیگه.
و در نهایت باید بگیم با استفاده از منابع طبیعی، هنرهای دستی، محصولات کاربردی و دوستدار محیط زیست هم تولید کردیم، بدون اینکه آسیب و ضرری به همون محیط زیست بزنیم.
خب خانم منفرد که داره شعار میده، منم یه شعار بدم. ما هم میتونیم با حمایت از این محصولات به حفظ و ترویج این هنرها کمک کنیم. بریم بخرید محصولات ارغوانی رو.
خیلی مستقیم شعار
میدی. خیلی مستقیم من شعار دادم، ولی بریم بخرید.
بریم بخرید. بدوید. نبینم نخریده باشی یا.
واقعا چند بار ما تاکید کردیم توی این پادکست که ارغوان فقط یک درخت نیست،
یک گل نیست،
یک گیاه نیست.
بله
آقا، نماد دیگه. تو خیلی از چیزا استفاده شده. رد پاشو میشه تو موسیقی دید.
آفرین.
تو آثار آقای قربانی که به چقدر زیبا میخونن
در شعر و در موسیقی. یکی دیگه از آثار معروف در این زمینه تصنیف ارغوان با صدای استاد شهرام ناظریه. آقا این تصنیف بر پایه شعری از حافظ ساخته شده و توی آلبوم آتشی در نیستان هم منتشر شده. فکر کنم اکثرا شنیدنش.
حتما شنیدن. البته که حضور ارغوان در هنر ایران فقط باز به موسیقی هم محدود نمیشه. فیلم رنگ ارغوان 13 فیلم ابراهیم حاتمی کیاس که در سال 83 ساخته شده، تازه سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره اون سال رو هم به دست آورد.
دقیقاً. در ضمن تو سریالای مختلف هم دیده شده این اسم، مثلا توی دلدادگان.
آره، دلدادگان.
توی سریال زمانه به کارگردانی آقای فتحی.
شخصیت‌های محوری سناریو اسمشون ارغوان بوده.
آره.
چه جالب، ارغوان به دلیل زیبایی و معنای عمیقش هم مورد توجه اهالی موسیقی بوده، نویسندگان و کارگردان اون سینما ازش استفاده می‌کردن و خب خیلی کاربرد داشته.
خیلی. و این نشون میده که چطور طبیعت و عناصرش میتونن تو فرهنگ و هنر تاثیرگذار باشن و البته آثار ماندگاری رو هم خلق کنن.
آره، منم خیلی دوست دارم که یه لباس با رنگ ارغوانی بخرم. اگه فرصت کنم از اینجا بلند شم و برم داخل بازار.
من میخوام یه کار فانتزی انجام بدم.
بفرمایید.
میخوام ماشینی به رنگ ارغوان بخرم.
خب موسیقی بشنوید. نداریم اصلا.
خودم رنگش میکنم.
بازسازی فضای تاریخی و بومی شهر برای هویت بخشی به مخاطب نوجوان اهمیت بسیار زیادی داره. کتاب عیدگاه به قلم محمد خسروی، روایتگر قصه های خواندنی و پرماجرا درباره زندگی معمولی چند پسر نوجوان امروزیه که ماجراجویی هاشون در محله قدیمی عیدگاه و فضای شهر مشهد اتفاق میفته. این کتاب اولین بخش از مجموعه 3 جلدی قصه های محمد که انتشارات بهنشر اون رو منتشر کرده. در این اثر به چارچوب های بومی و اقلیمی شهر مشهد و نوستالژی مردم شهر از کوچه عیدگاه توجه ویژه شده و نویسنده تلاش کرده در قالب این مجموعه تصویری از اصالت و تاریخ شهر رو بازنمایی کنه. کتاب عیدگاه در 104 صفحه و در سال 1403 به چاپ رسید.
من الان میدونی چی یادم اومد؟
چی؟
من تو دوران ابتدایی یه دوستی داشتم اسمش ارغوان بود.
اه چه قشنگ. دوست صمیمیت بود؟
نه اصلا، اتفاقا ازش خوشم هم نمیومد.
انقدر
بی معرفت بود. یه روزی من درس نخونده بودم بهش گفتم، پا شد اصلا معلمه اسم منو صدا نزد، رفت گفت خانم رحیمی درس نخونده.
واقعا میگی؟
بعد منو برد پای تخت معلمه. اون موقع خطکش میزدن به کف دست اگر درس نمیخوندید.
بعد شما
هیچی. بله بله، من همیشه ارغوان این شکلی تو ذهنم مونده.
ولی متاسفانه ارغوان ها بعضی وقتا این شکلی هم میشن. آره. برخلاف ارغوان ذهن شما، من یه رفیقی دارم تا همین الانم باهاش دوستم، اسمش هم ارغوان، خانومه به تمام معنا،
اصلا لوت نداده جایی.
نه از این مدل خائن نیستش که بره.
ارغوان من این شکلی بود. واسه ما نگفتیم نه
که دوباره برمیگردیم،
که دوباره فردا برمیگردیم.
ما رو بشنوید.
واسه من یه فصل نو شروع میشه، لحظه ای که تو میای در میزنی، روز اول بهار، وقتی که تو میای به گلدونا سر میزنی، تو میای به گلدونا سر میزنی. واسه من خنده مهربون تو حس آرامش ماهی قرمزاست، دیدن نگاه مهربون تو واسه من یه عیدی از خود خداست، واسه من یه عیدی از خود خداست. بیا با شکوفه بارون صداد دلمو دوباره آسمونی کن، مثل بارون بهار با گلدونا با گلای تشنه مهربونی کن. بیا با شکوفه بارون صداد دلمو دوباره آسمونی کن، مثل بارون بهار با گلدونا با گلای تشنه مهربونی کن، با گلای تشنه مهربونی کن.